بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث تفسیرمون به لطف خدای متعال رسیدیم به پنجمین آیه از آیات وفای به عهد. چهار تا از این آیات رو تا جلسات قبل بررسی کردیم و الحمدلله به پایان رسید. از این جلسه وارد پنجمین آیه میشیم که این پنجمین آیه در سوره مبارکه توبه آیه چهار هست. من این آیه چهار رو خدمت آیون میخونم. تقاضا میکنم آنی که قرآن در اختیار دارن حتما از روی آیات قرآن آیات نورانی ملاحظه بفرماین. بعد این آیه پنجمم مثل آیه قبلیه که آیه چهارمم وابسته به آیه ما قبلش بود، این آیه پنجمم همینطوره وابسته به آیه ما قبلشه. من اول خود آیه شاهد مثال رو میخونم، بعد آیه ما قبلش رو میخونم. سوره مبارکه توبه آیه چهار: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ان الله يحب المتقين. قبل از اینکه به مباحث تفسیرش برسیم یه ترجمه دم دستی بکنیم ان شاء الله تنویر ذهن آقایون بشه. میفرماد الا الذين عاهدتم من المشركين، مگر اون عده از مشرکان که شما باشون عهد و پیمان داشتید. حالا این الا استثنای از ما قبلشه. این که عرض کردم در این آیه پنجمم باز آیه ما قبلش رو بخونیم، برای اینکه مثل اون قضیه که آیه جلسه قبل صحبت کردیم وابسته به آیه ما قبل واقع، اینجا وابستگیش روشنه. اونجا بلا داشت که با بلا وابسته به ما قبل بود، رد جمله منفی ما قبل کرده بود. اینجا استثنایه که با اون مستثنا منهش در واقع ارتباط داره و مستثنا منهش در آیه ما قبله. می فرماید مگر اون عده از مشرکین که باشون معاهده داشتید، ولی اینا در معاهده و عهد و پیمانشون لم ینقصوکم شیئا، چیزی کم و کسر نذاشتن، چیزی کم نکردن، در حق شما فروگذار نبودن. ولم یظاهروا علیکم احدا، و پشتیبانی نکردن علیه شما احدی رو. لم یظاهروا، الظهر میاد، الظهر یعنی پشت. این که میفرماد لم یظاهروا یعنی پشتیبانی نکردن. این زهر هم که پشت میگن، یا به برادرم که پشت و پشتیبان میگن، به خاطر اینکه واقعا وجود برادر مایه پشتیبانی و قوت انسانه. حالا اینجا میفرماد لم یظاهروا علیکم، یعنی این مشرکینی که با شما در پیمان بودن، در تعهد با شما بودن، اینا پشتیبانی نکردن از افراد دیگه علیه شما. همینجا حالا ولو که در حال ترجمه هستیم یه اشاره کوتاهی بکنم، این مثالی بزنم. ببینید آقا، فرض بفرمایید الان کشور ما مثلا با کشور روسیه در یک معاهده و پیمان خاصی قرار گرفته. مثلا ایران و روسیه یه پیمان اقتصادی دارن، یه پیمان نظامی دارن، یه تعهد سیاسی دارن. خب وقتی بین این دو کشور یک عهد و پیمان اینطوری هست، دیگه معنا نداره که روس، این کشور روسیه که با کشور ما که در عهد و پیمانه، بره به اسرائیل یا به آمریکا یا به انگلیس کمک‌هایی بکنه، حالا چه کمک سیاسی، چه کمک اقتصادی، چه کمک نظامی، بره یه کمک‌هایی به اونا بکنه که اونا بتونن علیه ما اقدامات نظامی یا سیاسی یا اقتصادی داشته باشه. معنا نداره. شما درست خودت مستقیم با ما تنشی ایجاد نکردی، ولی این چه عهد و پیمانی با ما بستی؟ با ما تعهدنامه وزیرت با وزیر ما امضا کرده، اون معاونت با معاون ما امضا کرده، دیدید اینا چجوری مقابل دوربینای پشت سر هم امضا میکنن؟ شما با ما عهد و پیمان بستید، هم در عرصه سیاسی، هم در عرصه اقتصادی، هم در عرصه مثلا نظامی. این عهد و پیمانی که بستید دیگه چه معنا داره که بعد میرید به همین اسرائیلی اسلحه میدید که شب و روز با ما در جنگ، به همین آمریکایی تجهیزات میدید که شب و روز با ما در جنگ. درست مستقیم با ما نمیجنگه، ولی این کارتو نقض عهد و پیمانه. حالا اینجا میفرماد لم یظاهر علیکم احدا، این مشرکینی که با ما عهد و پیمان بستن نقض پیمان نمی کنن، اونم نقض پیمانشون نه مستقیمه نه غیر مستقیم. نقض پیمان مستقیم چیه؟ مستقیم بیان حمله بکنن، این نقض پیمان، این کارو نمی کنن. نقض پیمان غیر مستقیم هم نمی کنن. غیر مستقیم چی جوریه؟ مثل همین مثال که اینا برن به یهود کمک بکنن که یهود سر ما خراب بشه، نه نقض پیمان مستقیم دارن نه نقض پیمان غیر مستقیم. لم یظاهروا علیکم، پشتیبانی نمی کنن علیه شما، برای خورد کردن شما احدی رو، به هیچ وجه نقض پیمان نمی کنن. خب اینایی که انقدر خوبه مشرکن ها، مشرکن، ولی وقتی انقدر بچه مثبتن، انقدر فهمیدین، فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، پس شما تمام بکنید الیهم با همین مشرکان. مشرکان آقا تقاضا میکنم دقت بکنید، خیلی حرفای نابیه، خیلی حرفای عجیب و تکان دهنده ایه. میگه طرف حسابت کیه؟ مشرک، مشرک، ولی چون باش عهد و پیمان بستیم با مشرک عهد و پیمان رو تو حفظ کن، البته تا زمانی که اون نقض نکرده، نه مستقیم نه غیر مستقیم، تا او هیچ گونه نقضی رو مرتکب نکرد نشده، فاتموا الیهم عهدهم، عهد و پیماناتون رو با اونها تمام بکنید، الی مدتهم، تا پایان وقتش. مثلا اگه 10 سال با اینا عهد و پیمان بستید که تو این 10 سال هیچ جنگ و خونریزی نداشته باشید، تا آخرین روز دهم عهد و پیمانتون رو حفظ بکنید. حالا عجیبتری آقای قرآن، این آقا چقدر بهت داره، چقدر واقعا عجیبه این آیات. آقا میدونید کی نازل شده این آیات؟ سال 9 هجرت اومده. این آیات برای سال 9 هجرت هم هست، اونم برای مردم مکه، برای مشرکان مکه، که این قضیه 9 هجرت برای بعد از فتح مکه. یا امام زمان، آقا جان، آقا جان تو نفس بده بتونیم حق ای آیه قرآن رو خوب ادا بکنیم. واقعیت اینه که انقدر این بحث پرباره، پرشاخ و برگه و حساسه که تحویل دادنش یه مدد ویژه الهی رو میطلبه. واقعا خوب دقت بکنید، من یه لحظه یه سر تاریخی رو بگم، قصد داشتم فقط ترجمه بکنم، تفسیر جداگانه بگم، ولی از دستمون در رفت، تفسیر و ترجمه با هم در آمیخته شد. اشکالی نداره، یه خیری توش هست. اون آیه ما قبلش هم انشاءالله براتون میخوندم، یادم نرفته. این تیکه رو براتون بگم. ببینید پیغمبر، عرض به خدمت شما، خب اول حدود 10 سال در مکه بودن. بله؟ بله. 13 سال. 13 سال؟ بله. تا 13 سال در مکه بودن. بعد 10 سال آخر عمر هجرت کردن، اومدن به مدینه. خب تا اون 13 سالی که در مکه بودن چقدر حضرت خونه دل خوردن. اون 3 سال اولش که اصلا همش شعب ابی طالب و محاصره اون و دعوا و جنگ و خونریزی، خیلی اوضاع اسفباری. خب بعد از اون 3 سال محاصره شعب ابی طالب یک کمی که اوضاع بهتر شد، یک کمی بهتر شد، بازم این مشرکان مکه شب و روز با پیغمبر جنگ و نزاع و دعوا داشتن. خدا میتونه آقا اینجا آدم باید خون گریه بکنه، خدایا منو ببخش. من آقا از حال زار خودم بگم، از قلب سیاه خودم بگم، من آقا پوسکلفتم که اینطور موقع این حوادث رو ساده میگیم و ساده هم از کنارش عبور میکنیم. ولی اگر مؤمنی قلبش نور باشه و آینه باشه، اینجا اصلا طاقت گفتن نداره. این 13 سالی که پیغمبر تو مکه بودن، خدا میدونه شب و روزش چقدر به حضرت سخت میگذشته. تا اون روزهای آخر که دیگه مشرکان مکه گفتن ما با این محمد چیکار بکنیم، چیکارش بکنیم واقعا. خب یه عدهشون گفتن که اصلا یه آدمی رو بفرستیم بکشدش راحت بشیم، قبول نکردن، گفتن اگر بکشیم بالاخره طایفش پیدا میکنن، تلافی میکنن، دوباره یه جنگ و خونریزی پیش میاد. یه عده گفتن نه، دستگیرش بکنیم بندازیمش توی خونه، یه غذای بخور نمیری بهش بدیم که کم کم همونجا از بین بره و بمیره، یعنی به این صورت یه حبس این شکلیش بکنه. این نظریه هم رأی نیاورد. خلاصه چند تا نظر رسید تا به اینجا رسید که گفتن از هر قبیله، این خاطرتون است، از هر قبیله، حتی قبیله بنی هاشم، برید یه نفر رو پیدا بکنید، مثلا 30 نفر بشن، 40 نفر بشن، 50 نفر بشن، از هر قبیله یه نفر بیاد، اونم از آدمای مهم میشون، این 40-50 نفر حمله بکنن به پیغمبر، اینو بکشنش، که وقتی این 40-50 نفر حمله کردن و کشتن میگن کی بود، کی بود، ما نبودیم، نتونن یقه یک کس خاصی رو بگیرن. این بهترین نظری بود که رأی آورد، همه امضا کردن، همه تایید کردن. خب نقشه بدی هم بود واقعا، عرض کنم حتی تو این نقشه از خود بنی هاشم هم انتخاب کرده بوده، از همه قبایل، که دست همه قبائل درگیر باشه. خدا لعنت بکنه ابن زیاد، خدا لعنت بکنه عبیدالله ابن زیاد. نقشه عبیدالله ابن زیاد هم در مسافه با المحسن دقیقا همین بود. برای کشتن 72 نفر مگه 30,000 آدم نیازه؟ بله، تایتش نهایتا شما 1,000 نفر می آوردی بس بود. 1,000 نفر چیه؟ 780 نفر، 500 نفر می آوردی بس بود. حالا با 1,000 نفر میتونستی 72 نفر رو بکشی و نابود بکنی، چرا 30,000 نفر آوردی؟ نکتش همینه. عبیدالله گفت رفتم از همه تیر و طایفا و قبیله ها جمع کردم، که بعدن وقتی خبر قتل حسین ابن علی به گوش این پیرزن ها رسید، دیگه نتونن حرف بزنن. هر پیرزن پیرمردی که اعتراض کرد چرا حسین ابن علی رو کشتید، چرا علی ابن الحسینش رو کشتید، چرا علی اسکرش رو کشتید، چرا علی اکبرش رو کشتید، بگیم خواه از قبیل خودتونم بودن. ببین سیاست دشمنی اینه. حالا اونجا هم همینطور بوده، اینجا هم اومدن همه جمع شدن، از هر طایفه یک مرد معروف و قوی رو آوردن که به پیغمبر حمله بکنن و حضرت رو بکشن. خب حضرت خدای متعال به اراده و حکمت بالای خودش نقشه شوم دشمنان رو به حضرت عرض به خدمت شما معرفی میکنه، که بعد اون قضیه لیلة المبیت اتفاق میفته. پیغمبر از مدینه، از مکه دیگه خارج میشه، میره طرف مدینه و امیرالمومنین سلام الله علیه جاش میخوابه و ادامه قضیه کار نداریم. ببینید اصل جرقی که پیغمبر از مکه به مدینه رفت، یه جرقی اصلیش طبق نظر بعضی از مورخین همینجاست. بعد دیگه هجرت کامل و مستقل به مدینه اتفاق میفته، 10 سالم تو مدینه میمونن که بعد دیگه همونجا پایان عمر شریفشون میشه و دیگه پرونده عمر حضرت بسته میشه. خب اینا رو گفتم که این نکته رو دریافت بکنید. پیغمبر اون روزی که خوب دقت بکنید، من همه نکات تاریخی رو میگم که این بحث تفسیر منحقش انشالله به اذن الهی روشن بشه. چون واقعا این آیات قرآن درامیخته با تاریخه، تنیده با تاریخه. اگه تاریخش رو ندونیم تفسیرش هم نمیفهمیم. اون روزی که پیغمبر از مکه به مدینه هجرت کرد، با دل خوش هجرت کرد، بله، یه توی اوضاع بود، توی وضعیت بود. اصلا قبل از هجرت پیغمبر از مکه به مدینه برای حفظ جان مسلمان دوبار هجرت به حبشه داشتن. اینا رو که یادتونه، اینا رو که خوندید خاطرتون است، دوبار هجرت به حبشه داشتن بعضی از مسلمان ها. اونجا پناهنده شدن که جانشون در امان بمونه. بعد این خبیث های مشرکان مکه تا حبشه هم رفتن که اینا رو پس بگیرن بکشنشون، که پادشاه حبشه الحمدلله با اون قضیه که اتفاق افتاد اجازه نداد و جانشون در امان موند. قرضی که اینا رو دارم میگم که بفهمیم چی شد که پیغمبر اصلا به مدینه هجرت کرد. وقت اون موقع که در مدینه هجرت کرد، آقا تا سال هشتم هجرتش هنوز تو مکه تو مسجد الحرام همون حال هوای شرک و کفر و بت پرستی و چوب و صنم و همینا بود تا سال هشتم. سال هشتم هجرت میشه که به خاطر اون قضیه نقض پیمانی که در اون پیمان معروف اتفاق افتاد، خدای متعال زمینه ای رو فراهم میکنه که پیغمبر با اون لشکر عظیمه، اگر اشتباه کنم 10,000 نفری اینطوری تو ذهنمه، با اون لشکر عظیم هولناک مخوف 10,000 نفری از مدینه به طرف مکه حرکت میکنه. ابو سفیان خبیث لباسشو خیس میکنه، وحشت میگیرش و همونجا بدون معونه خیلی راحت مکه در تصرف پیغمبر میاد. پس این قضیه مربوط به کیه؟ سال 8 هجرت. این آیه که خدمتون عرض کردم مربوط به کی بود؟ 9 هجرت. احسن، تمام این تیکای تاریخی رو گفتم که به اینجا برسیم. پیغمبر سال 9 هجرت که فتح، که مکه در اختیار حکومت پیغمبر بود دیگه، مکه جزء محدوده حکومتی پیغمبر شده بود، به امیر المؤمنین دستور میده برو در مراسم حج به طرف مکه و تکلیفمون رو با این عرض به خدمت مشرکین مکه روشن کن. ببینید موقعی بود که مکه دیگه در تحت اشراف اسلام در آمده، ولی بالاخره مشرکین هنوز بودن دیگه، در تحت اختیار ما بود، ولی اون هنوز کارهای خودشونو میکردن. حالا این تیکرم بگم که جا نمونه، این قضیه سوره توبه و اعلان براءت از مشرکین دستورش که اومد، اول پیغمبر این دستور رو به دست ابوبکر داد، ابوبکر این دستور رو گرفت، از مدینه هم خارج شد. حالا چقدر از مدینه دور شد ما نمیدونیم، خبر نداریم. یه مفاصله ایران از مدینه خارج شده بود که جبرئیل از طرف خدا متعال به پیغمبر دستور میرسونه که ای حبیب ما، ای پیغمبر ما، این اعلان براءت خدا و رسول از مشرکین یا باید توسط خودت انجام بشه یا توسط کسی که از تو به حساب میاد، من نفسک، از خودت به حساب میاد. تا این دستور رو جبرئیل از طرف خدا به پیغمبر فرستاد، وجود نورانی رسول الله سریع امیرالمومنین رو احضار کرد. ببین آقا اینا همه جانم امیرالمومنین، جانم علی، اینا همه دلیل بر همون ولایت و وصایت حضرته. پیغمبر سری به امیرالمومنین دستور داد که برو ابوبکر رو هر جای را که پیداش کردی متوقفش کن، بگو من دستور دادم که اون براءت نامه رو، همون آیات سوره توبه رو ازش بگیر و توی علی تو موظفی که از طرف من بری مکه و بر مشرکین مکه بخونی. که امیرالمومنین طبق دستور پیغمبر سری با یه مرکب تیزرو یه تعبیرم تو روایت براش داشتن از ذهنم رفت، با یه مرکب تیز رو خیلی سریع خودش رو از مدینه خارج میکنه، به ابوبکر میرسونه، تا به ابوبکر میرسه ابوبکر چشمش به حضرت میفته رنگش میپره. اینطوری اومده رنگش میپره، میگه چه خبر شده، چه تو به افتاده؟ امیرالمومنین سلام الله علیه به ابوبکر خطاب میکنه که چیزی نشده، فقط از ناحیه خدا توسط جبرئیل به پیغمبر دستور صادر شده که این براءتنامه رو من باعث ببرم به مشرکین مکه قرائت بکنم. حالا شما مختاری که با من همراهی بکنی، تو هم با من بیایی تا مکه، یا میخوای برگرد به مدینه، اومدن یا نیومدن دیگه به عهده خودت. که ابوبکر وقتی میبینه اینطوری دستور داده شده، ابوبکر دیگه میگه خب پس دیگه من برای چی بیام؟ ببینید آقا نیات رو ببینید، فکرش میگه من برای چی دیگه بیام؟ دیگه با امرون همراهی نمیکنه. ابوبکر از همونجا برمیگرده به طرف مدینه. آقا این چیزی که میگم خدمتتون، تقاضا میکنم او شواهد عینیش هم تو ذهنتون داشته باشید. اون موقعی که امیرالمومنین تو وسط راه از ابوبکر این نامه براءت رو میگیره، یه جوان 30 ساله بوده تقریبا، و ابوبکر پیرمردی برای خودش بوده، کسی برای خودش بود. اینا رو داشته باشید، این شواهد رو داشته باشید که در فهم این آیات نقش داره و باید هم همین اتفاق می افتاد. چرا؟ این نکته بگم چون به درد روزگار امروز رو میخوره. این براءت از مشرکین رو باز یک حیدری می برد که در مقابل مشرکین و دشمنان ذره ترس تو چشمش نباشه، روحیه محافظه کاری توش نباشه. ابوبکر به لحاظ سن و سال و شرایطی که داشت اقلا این روحی محافظه کاری توش بوده. یعنی اگر اون نام را ابوبکر میبرد به مکه میرسوند و میخواست در جمع مشرکان اون براءت نامه را تلاوت بکنه و بخونه، بالاخره کار ابوبکر با محافظه کاری همراه بوده و ازش چی در میامده معلوم نیست. ابوبکر پیرمردی که برای خودش حالا سن و سال و شخصیت و ریش و محاسنی داشته، ولی اینو امیرالمومنین آقا جانمون حیدر کرار میبره، یه جوان 30 ساله، یک کسی که وقتی با اون نعره‌های حیدرش اینها رو میگه، همه مشرکین مکه میشین از سر جا خودشون، یکی صداش در نمیاد، جرأت حرف زدن دیگه نداره. خب اینا رو گفتم که آیه رو ادامهش رو خوب متوجه بشی. خب این آیه 4 از سوره توبه هم. این آیه 4 در استمرار و ادامه آیه ما قبلشی، که آیه ما قبلشی آیه 3. آیه 3 چی میفرماید؟ و اذان من الله و رسوله الی الناس. اذان یعنی اعلان، این یه اعلامی است از طرف خدا و از طرف رسول خدا به کی؟ الناس. این ناس یعنی همه مردم مکه، همه مردم مکه. تو مکه غیر از مشرکین خب افراد دیگه ای هم بودن، غیر از مشرکین مثلا یه تعداد مسلمان هم بودن، غیر از مشرکین یه تعداد از یهود و مسیحیت و افراد دیگه هم بودن. جالب اینجاست، خوب دقت بکنید، میگه این براءت رو، این حکم رو، این ابلاغ رو باید همه مردم مکه بشنون، نه فقط مشرکینش، الناس. نکته لطیفیه، همه مردم مکه بشنون. چرا؟ برای اینکه سند باشه، سند باشه. این آقا برای ما درسه ها، ما از قرآن و از تاریخ باید عبرت بگیریم. همونطور که تو نکته قبلی عرض کردم، آدمای محافظه کار رو برای کارهای مهم نذارن، تو این روابط بین المللی کسی رو بفرستید که محافظه کار نباشه، کسی رو سفیر این مملکت قرار بدید که شجاعت داشته باشه، تقوا داشته باشه، تدین داشته باشه، محافظه کار نباشه. این برای ما درسه واقعا، این هم همینطور، این هم برای ما درسه که گاه خود ما برای بعضی از اموراتمون باز شاهد بین المللی داشته باشیم. دقت بفرمایید، برای بعضی از اموراتمون آی خدا پرست اینا رو دقت داشتیم، ولو کار داخلیه ولی شاهد بین المللی میخواد. واقعا بعض سیاست های حضرت آقا دقیقا از همین آیات قرآن الهام گرفته شده. ممکنه بعضی بگن آقا این یه کار داخلی کشور خودمونه، چرا داریم انقدر تحمل میکنیم، انقدر حوصله میکنیم دنیا بفهمه؟ این احتیاج به شاهد بین المللی داره، برای اینکه دنیا بفهمه مکتب شیعه و فکر شیعه چیه و بعدا کسی انقل تو حرف نیاره. حالا اینجا میفرماید و اذان من الله و رسوله الناس، الناس نه همه مردم مکه بفهمن، که یوم الحج اکبر، در روز حج اکبر. اینکه مقصود از حج اکبر چه روزیه بین مفسرین اختلافه، معروف ترین قولش از یوم حج اکبر یعنی همون روز عید قربان، یعنی نهم دهم ذوالحجه، معروفترین و قویترین قول اینه. ولی بعضی گفتن نه روز عرفه مقصوده، روز نهم، بعضی گفتن روز دوم بعد از عید قربان که ایام تشریق میشه، بعضی گفتن اصلا تمام ایام حج مقصوده. این اقوالی که خدمتون عرض کردم خیلی طرفدار نداره که یوم حج اکبر اینه کل ایام حج، یا روز نهم که عرفه باشه، یا روز ایام تشریق. قوی ترین قول همون قول اولیست که عرض کردم که مقصود حج اکبر این روز عید قربان که دهم ذوالحجه است. این رو برو روز دهم ذوالحجه به گوش همه مردم مکه برسان، که چیه پیغام؟ چیه پیغام؟ اینه پیغام، اینه ان الله بریء من المشرکین و رسوله. از اینجا بعد که دیگه خطاب مختص به مشرکین میشه، تا قبلش گفت همه مردم بفهمن، ولی اون جمله و اون خطاب مخصوص به خود مشرکینه. ما به خود مشرکین فقط میخوایم حرف بزنیم ولی دنیا بفهمه، همه بفهمن. خب اجازه بدید من تکمیل این آیات رو بذارم برای جلسه بعد که هم داریم به نماز نزدیک، هم دیگه این صدای قرآن دیگه خیلی بعد. سلامات بفرستید.